بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و استدعای سلامت برای شما شنوندگان عزیز و محترم، غرور حسن اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدا را. در ادامه شرح غزل چهارم از دیوان غزلیات حافظ و آنچه که پیرامون گفتگوی به ظاهر عتاب‌آلود عاشق با معشوق یا سالک با حضرت یار و آنچه که از پیغام لطیف به غزال رعنا توسط سبا و همچنین استدعا و تمنای تفقد از حضرت یار رسیدیم به آغاز بیت سوم. غرور حسن اجازت مگر نداده گل. ابتدا این نکته را عرض بکنم که در برخی نسخ حسن هست، در برخی نسخ حسنت هست. در نسخه قزوینی و غنی که مبنای شرح ابیات حافظ هست در این جلسات، اینجا حسنت آمده، غرور حسنت. حسنت اینجا یعنی حسن تو، زیبایی تو، اجازت مگر نداده. اما در شرح سودی بر حافظ و در نسخه سودی این ته دیگه نیست. غرور حسن اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدا. در نگاه اول به نظر میرسه که هیچ تفاوتی وجود نداره که شما بگویی حسنت یا حسن، زیبایی تو یا زیبایی. درسته، در نگاه اول هیچ گونه اختلاف معناداری بین این دو واژه نیست، اما چون به تأمل بنگریم تفاوتی اظهار و آشکار میشه و اون تفاوتی نه. هنگامی که میگویید غرور حسن بدون پیوند به تو، ناگزیر در یک مفهوم موافق حکمی صادر میکنید که حسن فی حد ذات مقرور است. ذات زیبایی غرور است. بذات هنگامی که ته نمیاد و حسن مطلق میاد، از لحاظ مفهومی گزاره چنین ساخته میشه، چنین مفهومی به ذهن متبادر میشه که ذات حسن غروره، چون مطلق آمده، چون مطلق آمده. ولی وقتی ته اضافه میشه، اینجا اصطلاحاً حد میخوره، تخصیص میخوره، یعنی ذات زیبایی غرور انگیز نیست یا غرور برانگیز نیست یا مغرور نیست. تو مغروری، تو به جلوه زیبایی خود نگریستی و مغرور شدی. در معنای اول غرور ذاتی زیبایی می شود و به نفس زیبایی ارجاع داده می شود. در خانش دوم به مخاطب، به زیبایی مخاطب ارجاع داده می شود. به عبارتی مغروریت به مخاطب خاص ارجاع می شود، نه به حسن، نه به نفس حسن. و این تفاوت ظریفی است که خدمتتون عرض کردم. بنده به یک معنا علارغم این تفاوت هر دو را به یک معنا میگیرم. چرا؟ چون مخاطب حضرت یار است و در حضرت یار تفاوت و فاصله میان ذات و تجلی وجود نداره. شما چه بگویی غرور حسن، چه بگویی غرور حسد. آن اختلافی که گفتم در قاموس ما اهل زمین رواج دارد و رایج است. در قاموس ما زمین نشینان، در قاموس ما مادیان، در قاموس ما اصحاب زمین، در قاموس ما اصحاب لغت و فکر و عقل و عاقلی، در اون عرصه هرچه هست وحدت است. و چون خطاب حضرت معشوق است، شما چه غرور حسنت بخوانید به تعبیر و نسخه قزوینی و قدیم، چه حسن بخوانید به نسخه سودی، تفاوتی نمی کند. اصل آن است آیا غرور زیبایی تو را امر کرد؟ این مگر اینجا استفهامی نیست که انت است به تعبیر سودی، یعنی که انت به نظر می رسد که غرور زیبایی اجازت نداد تو را که از اندلی به شیدا پرسشی بکنی. پس مگر استفهام نیست؟ حالا به تعبیر بنده اینجا تصویر است، یعنی ظاهر همینه که غرور حسن اجازه پرسش از سالک رو نکرد، از اندلیب رو نکرد. اینجا باید بیاییم نسبت اندلیب رو با سالک و نسبتی که از نگاه اندلی نسبت به گل وجود داره، یا از نگاه پروانه به شمع. به نظر میرسد مبتنی بر معنای درونی بیت سوم غزل چهارم و در امتداد معنوی بیت اول و دوم، اینجا باز همون طلب تفقد. لکن اگر در بیت دوم تفقدی نکند، یا چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا، اینجا استمداد است از این که گل اندلیب را دست چون به پرسش بخواند. اگر به گفتگو نمی خواند، اگر به دل دادن و دل گرفتن نمی خواند، دست کم او را به پرسش بگیرد. میدانید چرا بر این نکته تأکید میکنه؟ چون هیچ چیز در عالم برای عاشق لطیفتر و زیباتر از آن نیست که حضرت معشوق بزم انسی بیاراید و عاشق را بار دهد و به حضور طلبد و با او به گفتگو پردازد، به گفتگو بشید. هیچ چیزی در عالم برای عاشق شیرین تر از حضور در بزم انسی که با معشوق سخن میگوید و سخن میشود نیست، حقیقتا نیست. چون اونجا فقط رؤیت نیست که جان تشنه آتش بچیره، کلام هم هست، گفتگو هم هست. آنچنان که موسی بر طور شد و حق مستقیم با او سخن گفت، انی علالله، از لابلای آن آتش بسیار خوشرنگی که از آن درخت زمانه میگشه، و موسی کلیم الله شد چون حق با او مستقیم تکلم کرد. گفتگو خیلی شیرین است، بسیار شیرین است. و اینجا البته حافظ با تواضعی بی‌مثال با زبان حال خود میگوید، ما را که به بزم انس گفت با خود نمیخوانی، اقلا حال من را بپرس، جان من را بپرس. ما که به یاد تو سرگردان کوه و بیابان شدی، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، ما که به یاد تو هستی خود فروختیم، به این که تنها لمعه از رشحات نورانی تو یا کرشمه ای تنها از ابروی از ابروان تو به دست آمد، ما که چنین کردیم، ما که ایثار کردیم. حال در این مقام نیستیم که حداقل حال من را بپرسی، که پرسشی نکنی اندلیب شیدارا. میخوام این نکته را عرض بکنم که در ادامه دو بیت اول و دوم، اینجا باز همچنان که گفتم استمداد تفقد است و این که دست کم سرابی از ما بگیر، سرابی از ما. این یه نکته که جانمایه بیت سوم، اما یه نکته است که میتونه برای برخی از شنوندگان بدنایه یه سوال باشه، و اون این که این غروری جا به چه برست و این اتفاق نکته باید. چرا مهمه؟ چون شما در قاموس ادبیات و فرهنگ خود غرور رو از جمله ابواب محاسن و نیکی ها نمیدانید. میدانید؟ چون اصطلاح غرور به گوش میرسد، مخاطب ناخودآگاه به یاد تکبر میفتد، کبر. و چه کسی است که نداند که در قاموس همه مذاهب و ادیان و در قاموس حضرت انسان کبر از جمله رذایل است؟ چه کسی است که ندارد این رو؟ خب حالا سوال، حالا سوال خود شد، گاهی سوالات مهمتر از جواب است. حالا سوال، مگر می شود این معنا رو به حضرت معشوق نسبت داد؟ چون ظاهر اینه، غرور برزیدی و این غرورت محصول زیبایی بیمثالت بود، این جمال بیمثال تو را مغرور کرد و همین غرور به تو اجازه نداد که دست کم سراغ اندکی از ما. اوی خیلی بده بعد حضرت یار چنین مقامی به شدت گریزان است. محال است که کبر بر دامن کبریایی او نشیند. او کبریاست، او به تعبیر قرآن متکبر است، لیکن این کبری عزت، این کبر و کباری یعنی عظمت. معشوق ما را بسیار کوتاه یافتی، ما را بسیار را توان یافتی، ظرفیت ما را اندک یافتی که ما را مورد پرسش قرار بدادی. ببینید جان مایه این بیت بریجه با استفاده به سوالی که عرض کردم و مفهوم غرور اینه، اینجا بحث غرور به نحو منفی مطرح نیست. سالک با زبان بی زبانی میگوید من کجا و عرش کبریایی حضرت حق کجا؟ دلله معنای باطنیه و موافقش این است. این عتاب نمی کند به حضرت معشوق که غرور تو حجاب پرده جان می شود. آن کس که طلب تفقد می کند به معشوق تهمت نمی زند. آن کس که باد صبا را پیغامبر پیام خود به حضرت حق می داند، حضرت حق را مخاطب صفاتی که در حتی ساحت زمین نشینان مذموم است قرار نمی دهد. پس به جان غرور بنگرید، به باطن غرور بگرید. باطن غرور عظمت است، عزت است. یعنی من به مقام ادراکی رسیدم که مبوس، و آن مقام ادراک دقیقا این است که می دانم ان الله جمیل و یحب الجمال، از حسن و جمال تو آگاهم و می دانم این مقام مقام کبریایی است، مقام غرور الهی است. این رو می دانم لیکن به جان طلب می کنم که من عندلیب را که آواز خان بستان کوی تو هم به پرسشی تنها مهمان کنیم، به پرسشی تنها مهمان کنیم. فقط این رو میخوام خدا ازت، همچنان که ازت تفقد خواستم. این گل به میل و به نیت و به طلب شنود در حقیقت اون جان مایه حقیقت میل باد افشانی و نسیم افشانی دارم. من عندلیب رو، من عندلیب شیدای سرگشته، و یه نسبتی بین این شیدایی و سرگردانی در کوه و بیابان در مصرع دوم بیت اول وجود داره. من بلبل شیدای شنود پرسش آن گلم که از مقام عظمت خود و زیبایی خود فرود آید و سالکی را به پرسش حال و احوال به لذت شکر فروش بیاراید. پس غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را، به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر. خیلی زیبا به نظر میرسد که میگوید خلق و خوشخویی و لطف بهتر است. به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. و معنای شیرین این بیت که مستند به همان غرور حسن است بماند انشاءالله برای جلسه ما.